اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 27 ماه جون سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان در مقابل مردم و جمهوری اسلامی قرار دارند. آقای عبدالله در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر طالبان خواسته باشند برنامه نظامی را پیش ببرند و فقط یک انتخاب نظامی در پیش رو داشته باشند، با گفته آقای عبدالله خدا نخواسته درد و تکلیف مردم افغانستان ادامه پیدا میکند. عبدالله عبدالله که غرض سفر دو روزه به واشنگتن آمده بود گفت که اگر گروه طالبان این راه را پیش بگیرند، برای او این یک اقدام مایوس کننده خواهد بود. آقای عبدالله گفت که فرزندان مردم افغانستان که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حضور دارند، از دستاوردهای کسب شده دفاع خواهند کرد. جزئیات این مصاحبه را در نیم ساعت اول و دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. استیفانو پونتیکورو نماینده ملکی ناتو در افغانستان در یک مصاحبه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفته است که آینده افغانستان برای اعضای این سازمان مهم بوده و این پیمان پس از خروج نیروهای خود نیز در کنار مردم و نهادهای امنیتی افغانستان خواهد ایستاد.
پیامی که در نشست سران ناتو ابلاغ شد رسا و روشن بود. مأموریت نظامی ناتو در افغانستان پایان می‌یابد، اما ما در کنار این کشور و نهادهای امنیتی و مردم افغانستان خواهیم ایستاد. به نظرم پیام اصلی این است که ناتو افغانستان را رها نمی‌کند.
جریان مکمل مصاحبه همکار ما را با نماینده ملکی ناتو در جریان برنامه‌های امشب و فردا صبح تلویزیون و رادیو آشنا صدای آمریکا خواهید شنید. از جانب دیگر محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید که صلح با گروه طالبان امکان پذیر است و اجماع مطلق برای صلح در افغانستان وجود دارد.
ما میگیم که طالبان افغانستان و دولت افغانستان میتونه با اینا صلح بکنه، اما تروریست‌های خارجی که فعلا با کمک طالبان در افغانستان میجنگند، اینا افغان نیستن و ما هیچ زمینه و هیچ چارچوب قانونی و سیاسی رو بر صلح برای از اونا نداریم و اونا باید از افغانستان خارج ساخته شن.
آقای اتمر که در ترکیب سفر هیئت بلندرتبه افغانستان به واشنگتن آمده بود، در مصاحبه با صدای آمریکا افزود که برای صلح در این کشور اجماع سیاسی وجود دارد و کشورهای خارجی نباید بیش از این در پی بهانه‌جویی باشند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ایران میگوید که احیای توافق هسته‌ای سال 2015 امکان پذیر است، اما هشدار داده است که این کشور تا ابد مذاکره نخواهد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک توییت نوشته است که بر اساس تعهد برای احیای این توافق، ایران فعال‌ترین طرف در مذاکرات ویانا بوده و بیشتر مساعده‌ها را پیشنهاد کرده است. درست پیش ایالات متحده و فرانسه هشدار دادند که ایران برای احیای توافقنامه هسته‌ای وقت را از دست می‌دهد. این کشورها با اظهار نگرانی گفتند که اگر مذاکرات در این خصوص به درازا بکشد، فعالیت‌های حساس اتمی تهران پیشرفت خواهد کرد. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت که برای احیای این توافقنامه آمریکا باید میراث به گفته تهران ناکام ترامپ را ترک کند. مذاکرات ویانا که در ماه اپریل آغاز شد، اکنون قسمان متوقف است و انتظار می رود که در اوایل ماه جولای دوباره آغاز شود. چین روز شنبه گفت که بدون هیچ گونه شرط سیاسی واکسین را به سایر کشورها فراهم می کند. این واکنش پس از گزارش اسوسییتد پرس بیان شده است که در آن از دو دیپلمات غربی نقل قول شده بود. این دیپلمات ها گفته بودند که چین بر اوکراین فشار وارد کرده تا از یک اعلامیه مشترک چند کشوری در مورد حقوق بشر در منطقه شنجیانگ چین خارج شود. این دیپلمات ها گفتند که بیجینگ اوکراین را به توقف انتقال واکسین کووید 19 به آن کشور تهدید کرده است. اما یک اعلامیه وزارت خارجه چین روز شنبه حاکی است که از تصمیم اوکراین مبنی بر حذف نام آن کشور از اعلامیه مشترک استقبال کرده است. در اعلامیه آمده است که چین هیچ خبری از اوکراین در مورد مواجه شدن با مشکل در انتقال واکسین از چین نشنیده است. اسوسییتد پرس گفته است که این پاسخ مستقیما متوجه اتهام مشخصا وارد شده نمی باشد. پلیس ترکیه روز شنبه جهت پراگنده ساختن جمعی از افراد که برای انجام رسم گذشت تحت نام افتخار یا غرور در مرکز شهر استانبول جمع شده بودند، از گاز اشکاور استفاده کرده و آنهایی را که به دنبال شرکت در این رویداد منع شده از جانب مقامات بودند، بازداشت کردند. رویترز گزارش می دهد که پلیس با استفاده از گاز اشکاور و تیله کردن مردم، افرادی را که بیرق‌های رنگین در دست داشتند و برای شرکت در رویداد این رژه در جاده استقلال استانبول گرد هم آمده بودند، دست یازیدند. حدود 20 نفر به شمول یک فوتو ژورنالیست بر اساس گزارش رسانه‌های خبری بازداشت شدند. ترکیه از دراز مدت یکی از کاندیدهایی است که خواهان شمولیت در اتحادیه اروپا می باشد، اما روند پذیرش و بررسی شمولیت انقره به خاطر کشیدگی‌های مختلف به شمول مسائل حقوق بشری با مشکل مواجه شده است. تلاش برای پیدا کردن بیش از 150 نفر ناپدید شده باشندگان یک ساختمان در ایالت فلوریدای امریکا که دو روز پیش نشست کرده بود، روز شنبه به گونه فزاینده با مایوسی همراه شد. مقامات گفتند که آتش مانع روند نجات می شد و هیچ نشانه هم از زنده بودن این افراد در زیر کوه از انبار وجود نداشته است. با وجودی که پس از نشست این ساختمان 12 طبقه‌ای به روز پنجشنبه به گونه 24 ساعت تلاش برای نجات گیرماندگان جریان داشت، اما روز شنبه مسئولین گفتند که نشانه از حیات پیدا نکردند. رقم رسمی تلفات تاکنون 4 نفر اعلام شده، اما این شمار با پیدا نشدن ناپدید شدگان افزایش کسب خواهد کرد. و جام فوتبال ملت‌های اروپا روز شنبه وارد دور حذفی خود شد. در نخستین روز این دور، تیم‌های فوتبال ایتالیا و دنمارک به پیروزی دست یافتند. تیم دنمارک با نتیجه پرگل 4-0 تیم ویلز را شکست داد و ایتالیا هم با نتیجه 2-1 از صد اتریش گذشت. امروز یک شنبه، تیم‌های هالند و جمهوری چک و بلژیم پرتغال به مسافه هم می‌روند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های ارجمند، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماهبی بزیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، یک محکمه در ایالات متحده آمریکا یک افسر پیشین پلیس را به جرم قتل یک مرد سیاه پوست به 22 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. قتل این مرد از سوی پلیس انعکاس‌های ملی و بین المللی را در قبال داشت. همه خواستار مساوات نژادی در برابر قوانین شدند. رابرت رافائل از صدای آمریکا گزارش در این زمینه تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجهتان می‌رساند.
دیریک شاوین، افسر 45 ساله سفیدپوست در محکمه میناپولیس به خانواده جورج فلوید تسلیت گفت، اما از آنان عذرخواهی نکرد. شاوین، افسر پیشین پلیس، گفت
بنابر برخی از موضوعات حقوقی که روی دست است، من نمیتوانم در این مرحله یک بیانیه مفصل رسمی در این باره ارائه کنم، ولی میخواهم تسلیت خیش را به خانواده فلوید اظهار کنم.
جورج فلوید به تاریخ 25 ماه می توسط پلیس شهر میناپولیس ایالت مینسوتای امریکا به زن داشتن پول جعلی بازداشت شد. در هنگام بازداشت او، دیریک شاوین برای نزدیک به 9 دقیقه بر گردن آقای فلوید زانو زده بود. ویدیوهای نشر شده جورج فلوید 46 ساله را نشان می دهد که به کرات به افسر پلیس می گوید که نمی تواند نفس بکشد. یافته های کالبدشگافی نشان داد که فلوید در اثر خفگی درگذشته است. نشر ویدیوی صحنه بازداشت جورج فلوید در شبکه های اجتماعی سبب تظاهرات گسترده ابتدا در ایالت مینسوتا و سپس در بیش از 30 ایالت دیگر امریکا شد. دامنه این اعتراضات زیر نام حیات سیاه‌پوستان مهم است در چندین کشور جهان گسترده شد. وکیل خانواده فلوید این تصمیم محکمه را یک گام تاریخی به سوی اصلاحات نژادی در ایالات متحده خواند. پس از حکم محکمه، شمار زیادی از افراد به جاده ها برآمده و از فیصله محکمه ابراز خرسندی کردند. قاضی کاهل حکم محکمه را برای شخص محکوم چنین خواند:
جزای شما در برابر یک مورد 270 ماه تعیین گردیده است که این 10 ماه اضافه تر از 150 ماه می باشد که در نظر گرفته شده بود.
قاضی محکمه گفت که دیرک شاوین از موقف اعتماد و صلاحیتش سوء استفاده کرده و بر جورج فلوید ظلم کرده بود. در حالی که دیرک شاوین گوش فرا داده بود، قاضی پیتر کاهل به او خاطر نشان کرد که او به این فیصله به اساس نظرهای آمن نرسیده است، ولی گفت که او دردی را احساس می کند که مردم در داخل و بیرون از محکمه آن را احساس کردند. اما اعضای خانواده فلوید مقتول در برابر اظهار تسلیت شاوین گفتند که صرف الفاظ نمی تواند از میزان درد آنها بکاهد. برادر جورج فلوید در این رابطه گفت:
من می خواهم از این شخص خودم بپرسم چی فکر می کردی در زمانی که زانوی خود را بر گردن برادرم گذاشته بودی و چی چیز فکر می کردی وقتی که دانستی که او دیگر نمی تواند خطر را به کسی متوجه سازد چون دستهایش بسته بود؟ چرا از گردن او بلند نشدی؟ چرا به این عملت ادامه دادی؟
براندن ویلیامز برادرزاده جورج فلوید گفت:
وقتی در مورد قتل جورج فلوید فکر میکنید که با خونسردی انجام شد، در حالی که زانوی او برای 9 دقیقه و 29 ثانیه در گردن فلوید قرار داشت که خود مجازات در ملای عام است، در این صورت مجازات 22 سال برای قاتل مناسب به نظر نمی رسد. ما برای او حبس ابد درخواست می کردیم. ما نمی توانیم جورج را دوباره به دست بیاوریم. گیانا دختر فلوید دیگر نمی تواند پدرش جورج را به آغوش بکشد.
ویدیویی که از طریق تلفن همراه گرفته شده، در آن افسر محکوم شده پلیس دیده می شود که روی گردن فلوید زانویش را در ماه می 2020 می فشارد و همچنان کشته شدن یک تعداد دیگر سیاهان در دست پلیس سبب تقبیح این عمل در سرتاسر جهان خاصتا ایالات متحده گردید. شاوین هنوز مواجه با الزام مدنی فدرال بوده و می خواهد در برابر حکم محکمه و این الزام مرافع طلب شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از ملاقات با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که سفر وی در آمریکا یک سفر موفق بوده است، اما شماری از کارشناسان به این باورند که چیزی را که مردم افغانستان از این سفر توقع داشتند برآورده نشده است. محمد افضلی آگاه مسائل سیاسی طی مصاحبه با همکارم رویا زمانی گفته است که در حال حاضر امریکا علاقمندی جدی در قبال مسائل افغانستان ندارد. توجه نمایید به این مصاحبه که با سخنان آقای افضلی در مورد آغاز می شود.
من فکر میکنم که با توجه به این که استراتژی کلی ایالات متحده آمریکا نسبت به نظم جهانی تغییر کرده، تمرکز جدی ایالات متحده آمریکا بیشتر به مدیترانه و شرق دور متمرکز هست و این تغییر استراتژی باعث شده که افغانستان هم از این رهگذر آسیب ببینه. متاسفانه تحولات سیاسی جهانی متاسفانه افغانستان را در یک ناگزیری قرار داده و با توجه به اعلان قبلی و با توجه به نامه قبلی که آقای وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به رهبری حکومت افغانستان فرستاده بود، واضح و آشکار بود که آمریکایی‌ها در یک وضعیت جدی قرار گرفته و دیگر تمایلی به این نداره که نسبت به تحولات افغانستان و نسبت به شرایط موجود در افغانستان تغییر موضع بده. لذا سفر رهبری جدید افغانستان در ایالات متحده آمریکا، شما دیدین که با توجه به نشستی که با آقای بایدن داشت، کدام تغییر بنیادی در موضع رهبری ایالات متحده آمریکا به وجود نیامده و به وجود هم نخواهد آمد.
خب آقای افضلی، آیا به نظر شما وعده هایی که در دیدارها داده شده است، آیا نتایج ملموس و یا هم نتایج آنی در برای مردم افغانستان در پی خواهد داشت یا خیر؟
بدون شک مقامات افغانستان در انتظار ای بودند تا برند در ایالات متحده آمریکا، در پنتاگون، در واقع واشنگتن دی سی مقامات ارشد آمریکایی را دیدگاهش نسبت به خروج از افغانستان تغییر بده و موضع رهبری ایالات متحده آمریکا نسبت به راهکار بنیادیش در قبال دولت افغانستان و مردم افغانستان همچنان پایدار باشه که او اصل فکر میکنم که میسر نشد، اما چیزی که وعده داده شده وعده های قبلی هست. من یک دستاورد بسیار جدی را در قبال دولت افغانستان چی در حوزه اقتصاد و در مسائل امنیت افغانستان با توجه به این سفر نمیبینم، اما کماکان نشان میده که رهبری دولت افغانستان مورد استقبال قرار نگرفت، حتی با هزینه شخصی از افغانستان سفر کردند و با هزینه شخصی برخواهند گشت و تشریفات و پروتکل های سیاسی که مروج بود و مروج هست در سطح دنیا هم نسبت به این مقامات انجام نشد. لذا من یک موضع جدی و یک تحول جدی را تا ایدم ندیدم، اگرچند که رهبران سیاسی افغانستان با کنگرس و نماینده کشور ملاقات کرده. ببینیم که نخبگان سیاسی دستنای آمریکا و شخصیت های حزبی کشور به چی پیمانه میتونه روی موضع آقای بایدن تأثیر گذار باشه، او را روزهای آینده و ماهای آینده خواهد نشان داد، ولی تحول جدی به ظاهر اتفاق نیفتاده.
آیا آنچه را مردم افغانستان انتظار از این سفر داشتن به دست آمده یا خیر؟
فکر نمیکنم مردم افغانستان انتظار داشت تا آمریکایی ها همچنان بمانه، از قوت های امنیتی افغانستان حمایت بکنه، از پروسه توسعه ملی در افغانستان حمایت بکنه. چنین چیز اتفاق نیفتاد و مردم توده مردم افغانستان از نقش ایالات متحده آمریکا در آینده سیاسی افغانستان متاسفانه ناامید شده و سفر ای بار مقامات افغانستان در ایالات متحده آمریکا هم یک نتیجه مطلوب و ملموسی به دست نیاورد تا مردم افغانستان یک احساس آرامش پیدا بکنه. ببینیم که در روزهای آینده و در ماهای آینده تا اول سپتامبر چی تحولی در سطح نظام بین الملل اتفاق میفته. تحولات سیاسی آنی هست و قابل پیش بینی نیست، تصمیم گیری قدرت های بزرگ هم گاه آنی صورت میگیره. یک پیش بینی جدی و راهبردی نسبت به عدم حضور آمریکایی ها در افغانستان فکر میکنم که وجود نداره، با شک و تردید نگاه میشه. خروج آمریکایی ها از افغانستان با توجه به مهم بودن جغرافیای کشور، با توجه به نقش افغانستان در حوزه آسیای میانه و شرق دور، لذا با اما و اگر آدم تحلیل میتونه که امریکایی ها از افغانستان خارج شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که اگر طالبان خواسته باشند برنامه نظامی را پیش ببرند، درد و تکلیف مردم افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد. آقای عبدالله در یک مصاحبه با همکار ما سی ارزیا گفته است که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان شاید برخی از ساحات میان نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان دست به دست شود، اما به گفته او این گروه قطعا از طریق زور پیروز یا بر افغانستان حاکم نخواهند شد. با هم به این مصاحبه گوش فرا می دهیم.
بزرگترین دستاورد سفر چی بود؟
خب سفر ضروری هم بود، در یک وقت حساس صورت گرفت و ممنون استم از دعوتی که رئیس جمهور بایدن از رئیس جمهور افغانستان ما به عمل آورد. یک برداشت عمومی در بین مردم بود، ماهایی که در جریان بقایی هستیم که فرق میکنند مال ما برداشت عمومی همی بود که حالت متحده امریکا کاملا افغانستان ترک میکنه. یکی قوای نظامیشان میبره که یک واقعیت است و او تکمیل میشه اون پروسه، اما باز افغانستان ترک میکنه با متحدین خود و دیگه کمکی به افغانستان صورت نخواهد گرفت. یک تاثیر منفی هم داشت بالای وضعیت افغانستان. اساسی ترین مسئله همی بود که هم در کانگرس ایالات متحده، در سنا و به شکل دو حزبی، هر دو حزب بسیار به شکل وسیع حمایت خود از ادامه کمک ها به افغانستان اعلان کردن و گفتن مسائلی که به کانگره افغانستان بیاید و سر افغانستان بیاید ما حمایت میکنیم. شما میدانید که در ملاقات هایی که صورت گرفت بسیار فرصت های استثنایی بود، رهبرای اقلیت و اکثریت هر دو هم در سنا و هم در کانگرس یک جای با تیمایشان این حمایت خود اعلان کرد. و از طرف دیگه اداره ایالات متحده امریکا که ادامه کمک ها را به قوای دفاعی امنیتی افغانستان، ادامه کمک های بشری، کمک های در ساحه ملکی، حمایت سیاسی خصوصا از پروسه صلح، با وجود مشکلات پروسه صلح هم همه عالمی دارن که چرا موانعی در اون راستا ایجاد شد و اینا، یک پیام بسیار خوب بود. خوب کمک های بشری البته یک مسئله که در شب و روز در افغانستان حاد است، مسئله کرونا هم هست که در اون قسمت هم باید دست بردن.
دکتر صاحب گفتیم دستاورت ها مثبت بود، بزرگترین خواستتان از اداره آقای بایدن چی بود؟
اگر در یک جمله کسی او را خلاصه بسازه، همین چیز بود که دوام همکاری، دوام همکاری به شکل دراز مدت،
در چی شکل
باید دیده دراز مدت که باز این همکاری ها یک قسمتش میتونه اون خلایی را که برآمدنشان در قسمت مسائل امنیتی و نظامی ایجاد کرده مسائل مربوط به اون میشود و بعضی چیزهای بسیار مشخص دیگه هم بود، مثلا قرار دادی های از اینا برای بسیار مراقبت کار میکنه و از چطور میشه کار بعد از این، اینا جزیاتش که البته همکاره ما در حکومت روی جزیات بحث کردن با ما طرف مقابل و بالاخره بازی به تحقیق ها شدی صحبت ها در کابل از طریق سفارت شد.
پاسخ چی بود؟
پاسخ در تمام موارد روحی همکاری و روحی مثبت.
بدون شک تصمیم گرفته شده که ساکن امریکایی از افغانستان بیرون میشه و در نهایت افغانستان تنها میمونه به خاطر معامله با هر وضعیتی که در افغانستان وجود داره. برای جلب حمایت دراز مدت امریکا شرط که اداره بایدن برای شما گذاشت چی بود؟
مسئله شرط گذاشتن نبود، چون که انوزم مسئله تروریسم یک تهدید است در برای ایالات متحده امریکا و جهان و طرف دیگر سرنوشت مردم هم مثلا وضعیت نیمه از نفوذ افغانستان که در کانگرس خصوصا زیادتر در این قسمت تشویش ها وجود داشت که پس دوباره خدا نخواست افغانستان نره به روزهای تلخی گذشته که نیمه از نفوذ تحت فشار قرار داشتن، نیمه دیگه شان وضعیت خوب نبود. تمام اینها یک طرف هم تهدید تروریسم دوباره رشد نکنه در داخل افغانستان و یک طرف دیگه همه چیزی که به دست آمده از بین نره که هم به کوشش و قربانی زیاد صورت گرفته از خود مردم افغانستان و هم از متحدین ما، در این قسمت هم متوجه هستن و بودن. و دیگه یکی از بخشایی که وعده همکاری داشتن که ما با متحدین هم کار میکنیم که همکاری خود به افغانستان ادامه بده. پس برآمدن قوا به معنای ترک افغانستان نیست.
یک سوال در این بخش میریم به بحث دیگه. وقتی از حمایت صحبت میکنیم بزرگترین سوال تمویل نیروهای امنیتی به ویژه مسئله حمایت هوایی است. آیا روی مسئله صحبت کردین؟ ادامه پیدا میکنه؟ اگر پیدا میکنه چی رقم؟
منظور شما از عملیات های هوایی است یا
از نیروهای هوایی؟
از نیروهای هوایی بله، حمایت از نیروهای هوایی از جمله مسئله بحث هلیکوپتر
ما بدون شک عملیات هوایی ایالات متحده دیگر نیست در افغانستان
در اون مورد مسئله کاملا واضح است، اما در قسمت حفظ مراقبت نیروهای هوایی ما ضروریات بعدی هلیکوپترهای امنیت هم در پایپلاین است که قسمت مسائلی که قبلا موافقه شده بود که باید برسه به افغانستان و به افغانستان میرسه. خب این تنها در بخش قوای هوایی بود، در سایر بخش ها هم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. تیم کین، یکی از سناتوران دموکرات ایالات متحده آمریکا، میگوید که نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات صلح افغانستان چندان خوشبین نیست. آقای کین در مصاحبه با همکار ما یلدا بکتاش با اشاره به روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و اوضاع امنیتی این کشور افزوده است که کمک های ایالات متحده به افغانستان پس از خروج قوانیز در سطوح مختلف به افغانستان ادامه خواهد یافت، اما آینده افغانستان باید به دست خود افغانها رقم بخورد. توجه فرمایید به این نشست.
با توجه به اوضاع امنیتی افغانستان، آیا از ایده کاهش سرعت خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان حمایت میکنید؟ در ضمن به نظرتان در صورت تشدید خطر سقوط حکومت افغانستان، آیا ایالات متحده باید حمایت نظامی برای کشور فراهم بکنند؟
من از تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر این که پس از 20 سال جنگ نیروهای ما دیگر نباید در افغانستان دخیل باشند حمایت کردم. ما پس از خروج نیز با کمک های بشر دوستانه، دیپلماتیک و تجارت با افغانستان ادامه خواهیم داد. ما هنوز هم بودجه برای حمایت های نظامی از نیروهای امنیتی افغان را فراهم خواهیم کرد، اما من به یک نتیجه گیری سخت اما واقع بینانه در مورد افغانستان رسیدم. ما 10 سال را صرف پیدا کردن و کشتن اسامه بن لادن کردیم. 10 سال دیگر را نیز با آموزش صدها هزار نیروی دفاعی افغان گذراندیم. نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر از 300 هزار عضو دارد. البته نیروهای پلیس را نیز داریم. گروه طالبان در بیشترین حدی که تخمین زده شده است با 40 هزار تا 50 هزار نفر میرسد. 350 هزار نیروی امنیتی باید بتواند در برابر 40 هزار یا 50 هزار طالب پیروز شود. اگر آنها قادر به انجام آن نیستند و یا تمایل به این کار ندارند، 2500 نیروی امریکایی نیز نمیتواند کافی باشد. من به این نتیجه گیری رسیدم و میدانم که رئیس جمهور نیز به همین نتیجه رسیده است که آینده افغانستان باید در دست خود افغانها رقم بخورد. ما بیشتر از آنچه خود مردم افغانستان میخواهند نمیتوانیم برای این کشور موفقیت بخواهیم. من نگرانی های قابل توجهی در خصوص پیشروی طالبان میشنوم. این هفته با اعضای پارلمان افغانستان تلفنی حرف زدم. در این مکالمه واقعا نتوانستم پاسخ مناسبی در مورد این بیابم که چرا صدها هزار نیروی امنیتی افغان نتوانستند در برابر جنگجویان طالبان که شمارشان به مراتب کمتر است موفق شوند.
اما سناتور، نگران نیستین که در این میان دستاوردهای مردم افغانستان از بین بره؟ از سوی دیگر، آیا به نظرتان تصمیم مناسبی بود که تمام نیروهای آمریکایی در شرایطی که پروسه صلح افغانستان هنوز در جریان بود کشور را ترک بکنن؟
حق با شماست. دستاوردهای قابل توجهی طی 2 دهه در افغانستان حاصل شده است، اما در نهایت این دستاوردها یا آنقدر برای مردم افغانستان عمیق و مهم است که نگذارند دهشت افغانان آن را از دستشان بگیرد، یا شاید آنقدر که برای ما مهم است برای مردم افغانستان مهم نباشد. قصد ندارم فرض کنم که پاسخ این سوال را میدانم. من چندین بار به افغانستان سفر کردم اما افغان نیستم. ما تحت آن شرایط به شدت چالش برانگیز زندگی نمی کنیم. اما به باور من جواب این است که 20 سال حضور نظامی ایالات متحده کافی بود و پس از این ما همکار باقی خواهیم ماند و حمایت های بودجه‌ای قابل توجه ما ادامه خواهد یافت. اما به نظر من پس از ماه سپتامبر ماموریت نظامی باید به دوش نیروهای امنیتی افغان قرار بگیرد.
خب در بحث روند صلح افغانستان، آیا به نظرتان حکومت رئیس جمهور بایدن به اندازه کافی تلاش کرده تا طالبان را وادار بکند در بحث مذاکره جدی‌تر عمل بکنند؟
چندین حکومت در ایالات متحده سعی کرد تا با طالبان در زمینه مذاکرات صلح افغانستان کار کند. من خیلی به این پروسه خوشبین نیستم و دلیل آن نیز ماهیت گروه طالبان است. ما باید هرچی در توان داریم انجام بدهیم. با وجود این، اگر در مورد ماهیت اصلی طالبان واقع‌بین باشیم، می‌بینیم که کار دشواری است.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.